أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر این بود که آیا اگر زن ادعا میکنه من یائسه هستم، این ادعای زن قبول میشود یا قبول نمیشود؟ عرض کردم یه موقعی بحث ما این هست که اساساً در جایی که زن ادعا امری میکنه که اختصاص به زن نداره، علم به اون در مورد زن و غیر زن یکسان هست، آیا اونجا قول زن، ولی اون مربوط به حیض و عده باشه، آیا اونجا هم قول زن مقبول هست یا مقبول نیست؟ خب اینجا یه بحث عام هست که این رو باید ابتدا مطرح کنیم. این مسئله از قدیم مورد بحث بوده و بیشتر علما شاید در جایی که زن ادعا میکنه که عدش به وسیله شهور منقضی شده و شوهر خلاف اون ادعا میکنه و میگه نه منقضی نشده، اونجا قول شوهر رو مقدم داشتن معمولا. خب بحث سر این است که آیا با میتوانیم اطلاق ادله رو نسبت به جایی که قول زن در اموری هست که مرد هم نسبت به او میتواند و دشوار نیست اطلاع پیدا کردن مرد نسبت به او، ما میتوانیم قائل به اطلاقش بشیم، نمیتوانیم؟ این بحث بعد از این که ما فارغ شدیم از این که اطلاق داره مطلقا قول زن معتبر هست، بعد ببینیم آیا اطلاقش نسبت به یائسه بودن و یائسه نبودن شامل حالش میشه یا شامل حالش نمیشه. این ولی اگر از اول قول زن رو اعتبار قول زن رو فقط در مواردی بدانیم که لا یعلم غالبا الا من قبله، نه خب طبیعتا در مورد یائسه بودن هم که اموری که مربوط به اون جهاتیش که مربوط به اینکه سنش چقدر، قرشیه هست قرشیه نیست، اینجور اموری که اختصاص نداره از امور مربوط به زنها نیست، خب بل روشن هست که اینجور موارد وجهی نداره که قول زن رو ما حجت بدانیم. بر فرضی که تعمیم داشته باشه، اون بحثایی که تو جلسه قبل مطرح کردیم میاد. حالا اصل این که ببینیم این روایت نسبت به همه مواردی که زن ادعایی دارد آیا اطلاق داره یا مربوط به مواردی است که لا یعلم الا من قبلهن. خب یه تقریب این هست که ما بگیم این روایات اختصاص داره به مواردی که لا یعلم الا من قبلهن، به این تقریب بگیم این روایت زراره گفته العدت و الحیض للنساء اذا ادعت صدقت، بگیم این عبارت مفادش اینه که نه چون عده و حیض اموری هست مربوط به زنها، این للنساء یعنی من الامور المختصت به النساء، یک امر تکوینی رو میخواد بیان کنه که عده و حیض از امور زنانه است، بر او متفرع کرده چون از امور زنانه است. از ادعت صدقت، اگر زنی همچی ادعایی بکنه تصدیق میشه. خب چون علتش اختصاص داره به اموری که مربوط به زنها هست، از ادعت صدقت هم مربوط به همون جور امور خواهد شد. بحث سر این است که اموری که اصل عده شارع جعلش میکنه، ولی در یک موضوعاتی که این موضوع زنان است. بحث اینه که اون موضوعاتی که شارع مقدس در اون موضوع در جعل کرده میخواد بگه زنان است. زنان است یعنی چی؟ یعنی بنابراین العده و الحیض للنساء معناش اینه که مراد عده بالاغراءه و الا عده به شهور که اون زنانگی نداره، یعنی ناظر به متعارف هست. متعارف زنهایی که عدهشون به اغرا هست اونها رو داره میگه متعارف زنها، اما صورتهای غیر متعارفی که عده به شهور هست اونها رو ناظر نخواهد بود. این محصل این تقریب. این تقریب یک اشکالش این هست که العدت و الحیض للنساء رو ما اینجوری معنا بکنیم خیلی معلوم نیست چنین باشه معناش. ممکنه العدت و الحیض للنساء معناش این باشه که خود همین میخواد حکم شرعی رو بیان کنه، از عدت صدقت هم معلول نباشه، توضیح عبارت قبلی باشه. یعنی شارع مقدس میگه عده و نساء برای زنهاست، برای زنهاست یعنی چی؟ یعنی شارع مقدس قول زنها رو در مورد عده و حیض قبول کرده، عدت و الحیض للنساء تو این مقام باشه. از عدت صدقت تفسیر مالکیت زنها نسبت به عده و حیض باشه. چطوره که اینا مالک هستن؟ به این اعتبار که اگر ادعایی بکنن در مورد عده و حیض قبول می شود. و اگر این باشه اطلاق داره. اون قبل این بود که ناظر به یک امر تکوینیه، یعنی برای زنها هست، یعنی از اموری هست که اطلاع از اونها برای زنها حاصل می شود غالبا، کرده ناظر به امور غالبیه که انه از امور زنانه است. لا یعلم الا من قبله نه غالبا، بنابراین وقت اموری که لا یعلم الا من قبله نه اگر نباشه ولو مربوط به عده و حیزم باشه اونها رو که انه در بر نمی گیره. ولی طبق این معنای دومی که هست العده و الحیض للنساء، این ممکنه معناش این باشه. خب این قول حالا خب معناش احتمال این که معناش این باشه که به درد نمیخوره، شایدم معناش همون معنای قبلی باشه، شایدم معناش معنای قبلی باشه. خب پاسخ مطلب ممکنه شخصی بگه که این عبارت این نقل اجمال داره و ولی یه نقل دیگه ای روایت داره، اون نقل دیگه واضحه که مراد چیه. اون این هست، میگه العدت و الحیف الان نسا، العدت و الحیف الان نسا یعنی موکول الان نسا، امر عده و حیض رو شارع به نسا واگذار کرده. این که مراد امر تکفینی باشه و اون تفسیری که ما میکردیم اونو اصلا وجهی درش نداره. خب این نقل نقلیست مجمل، این نقل مجمل قابل اعتماد نباشه، نقل دیگه ای روایت که خلاصه اجمال نداره، این نقل مثلا پذیرفته نیست. بله؟ نه خب احتمالیه. حالا فعلا جلو درس میکنم. اینجا البته یک مطلبی هست، اون اینه که اگر یک روایت رو دو گونه نقل کنند، یک گونه نقلش اجمال داشته باشه، یک گونه نقل دیگرش به اصطلاح اجمال نداشته باشه و بدون اجمال باشه، آیا ما می توانیم بگیم اون نقل مبین صحیح هست؟ ممکنه اینجوری تقریب بکنیم، بگیم که به هر حال با توجه به اجازه نقل معنایی که داده شده، اون نقل مبین نقلی هست، حجته. ما نمی خواهیم بگیم که حتما به این لفظ العدت و الحیض الی النساء صادر شده باشه، نه، به هر حال شارع به هر لفظی بیان کرده باشد العدت و الحیض الی النساء، شارع اون رو حجت قرار داده. اون نقلی که العدت و الحیض للنساء هست، نه نقل مجمل هست، اینا ممکنه یک نقل هم باشن در اصل، ولی به هر حال شارع مقدس نقل العدت و الحیض الی النساء رو حجت قرار داده، ولو به جهت تجویز نقل معنا، ولو نتونیم اثبات کنیم لفظ اصلی روایت چیه. اینجا دو تا نقل روایت داره، یه نقل نقل مجمل هست، یه نقل نقل مبین هست. ما ممکنه بگیم نقل مبین ولو اثبات هم نشه شارع مقدس به این لفظ بیان کرده، ولی با توجه به حجیت روایتی که منقول به معنا هست، ما یک روایت حجت داریم که معناش هم مبینه، اون نقل دیگه با توجه به اجمالش ثابت نیست که برخلاف این نقل باشه. پس بنابراین این بگیم این نقل معتبر است و حجت است. حالا این حالا یه مقداری تأمل داره که در اینجور جاها میتوانیم به نقل مبین تمسک بکنیم یا به نقل مبین تمسک نکنیم، خیلی حالا نمیخوام روش اصرار کنم. نکته مهمتر تقریب دیگر در مسئله است، یه تقریبی که از کلمات عرض کنم خدمت شما بسیاری از آقایون اینجور استفاده میشه، اون اینه که اصلا از اول بگیم که انه یک ارتکاز عقلایی وجود داره در این که اموری که لا یعلمو الا من قبله، نه این امور قول زن درش حجت هست و معتبر هست، و همون العدت و الحیض الی النساء رو هم اگر ما بگیم که این با توجه به اون سیره عقلا و ارتکاز عقلایی که هست، این هم ناظر به همون سیره عقلایی هست. البته اصل این مطلب تو کلمات علما مختلف وارد شده که این روایت که انه وجه حجیت قول زن این هست که لا یعلم الا من قبله، نه، ولی توضیح درست ندادن که چطور از این روایت این مطلب در میاد. یک ادعای گاهی اوقات یقین کردن، ادعای اطمینان کردن، قطعا مراد چنین هست، و حالا من بعضی از عباراتشون رو میخونم، ولی حالا تقریب فنیش همین تقریب بود که عرض کردم و بعد عبارتش هم تکمیل میکنم، توضیح بیشتری در موردش میدم. در مورد عرض کنم خدمت شما، مرحوم در عناوین فقهیه مرحوم میرزا فتاح مراغی به تناسب یک بحثی حالا حالا یه نکته ای عرض بکنم قبل از اون، اون اینی که چرا در اینجا قول زن حجت هست؟ دو تا وجه در موردش تو کلمات علما ذکر شده. بعضی ها میده تو وجه رو به هم برگردوندند و هر دو وجه رو با هم ذکر کردن. یک وجه اینه که لا یعلم الا من قبلهن، نه حالا یا با این تعبیر یا لا یعلم الا من قبلهن، غالبا قید غالبا هم آوردن. یه نکته دیگه این که در این جور موارد اشهاد بر اون متعذر یا متأثره، به خاطر اینکه اگر زن بخواد شهادت بینه بر این جاها اقامه کنه، مشکل هست اقامه بینه کردن به امثال اینها. شارع مقدس قول زن رو در این جاها حجت قرار داده. تو بعضی از کلمات این دوتا رو به هم دیگه میگن، چون در اموری هست که لا یعلم الا من قبلهن غالبا، بنابراین بینه که بخوان برش اقامه کنن اینها دشوار هست اقامه بینه بر اینها چیز کردن. که البته یه مقداری ابهاماتی داره که مراد از این بینه ای که مشکل هست برش اقامه کردن، یعنی این که اصلاً بینه به معنای اقامت عدلین مشکله، یا بینه به معنای اینکه شاهد ولو از زنها، اینکه شاهد زنونه مثلا اقامه کردن باز دشواره. این مقدار ابهامات اینجوری تو کلمه هست که این مقدار باید این بحث‌ها از هم تفکیک بشه که مراد چی هست. ولی حالا این مطلب داشته باشید، من عبارات رو میخونم تا بعدم ببینیم چجوری باید عبارات رو معنا کنیم. در یه ضمن یک بحثی مرحوم مراقی میخواد از این روایت یک معنای عامی رو استفاده کنن، اون اینه که هر چیزی که لا یعلم الا من قبل ان غالبا، اینا حجت هست. میخوام بگن علت حجیت قول مرئه در این جور موارد این هست که لا یعلم الا من قبلهن، و این علت که نه یک علت عامی هست و ازش تعمیم استفاده میشه. خب و در غیر این موارد هم میشه بهش تمسک کرد. ما البته تو این بیانی که ما داریم در واقع میخوایم بگیم اگر علت این باشه تخصیص پیدا میکنه، این علت از یه طرف تعمیم پیدا میکنه در مواردی که غیر از عده و حیض، اگر لا یعلم الا من قبلهن حکم ثابت میشه، اینا در مقام تعمیم علت هستن. ما اینجا در مقام تخصیص علت تو این بحث هستیم بیشتر، نه در مقام تعمیم علت. ولی حالا عبارت هایی که آقایون دارن رو عرض بکنم. یکی از این عبارت ها عبارتی است که همین مرحوم چیز داره، مرحوم مراقی داره، اینجور فرموده که نحنو، همین روایت رو نقل کرده، الهیز و الادل النساء اذا دعت صدقت، بعد گفته نحنو نعلم ان العده ليس الا عدم امکان الاطلاع حتی یمکن الاثبات بالبینه. حالا این خیلی عبارت هم واضح نیست، این عدم و امکان الاطلاع از طریق مردا یا از طریق غیر خود همون مدعی امثال اینها، اینجوری تعبیر داره. خب شبیه این عناوین فقهیه جلد 2 صفحه 620 است. تو قواعد فقهیه مرحوم بجنوردی جلد 3 صفحه 126 در ضمن یک بحثی داره، و معلوم ان تفویض هذه الامور الى النساء من جهت انها لا تعلم الا من قبلهن. بعد ایشون یه مطلبی رو در ادامه دارن که اون اگر مطلب ثابت بشه خیلی مطلب واضح تره. میگن بعضیا مدعی شدن، اصلا این تعلیلی که ما میگیم تو بعضی روایات بهش تصریح هم شده، تصریح شده و ولیشون میگه من مطلبی که تصریح بر این شده باشه در این مسئله ندیدم، یه مسئله مشابهی هست در اونجا شبیه این وارد شده. ایشون میگه ودعا بعضهم ان فی بعض هذه الاخبار تعلیل و قبول قوله نه فی هذه الامور به تعذر الاشهاد منهن علیها، که اینا نمیتونن شاهد براشون اقامه کنن لعجل عدم اطلاع غیرهن علیها، و معلوم ان هذا الكلام فی قوت ان یقال لا تعلم الا من قبلهن ولکننی فتشت به مقدار وسعی ولم اجده. نعم ورد فی روایت محمد ابن عبدالله الاشعری قال قلت لرضا علیه السلام الرجل یتزوج، که تو ضمن اون روایت هست که ارعیت فقال علیه السلام ارعیت لو سألها البینه کان یجد و من یشهد و ان لها زوجون، زن مدعی است من شوهر ندارم. امام علیه السلام می فرمان که قول زن معتبر هست، چون اگر از این زن بخوان بیانه اقامه کنه که شوهر نداره، آیا میتونه کسی رو اقامه کنه که شوهر نداره؟ خب ممکنه یه جایی بیانه بر نفی نمیتونه اقامه کنه شوهر نداشتن، خب ممکنه یه جایی شوهر کدوم شخصی است که بتواند مطلع باشد که این آقا در خلوتی در جایی ازدواج نکرده امثال اینا، چون بیانه بر نفی میخواد اقامه کنه و امثال اینا. این غیر از بحث ماست، این بحث ما بحث این است که در مدعی انقضاء عده و منقضی نمیدونم این که حیض دیده حیض ندیده امثال این هاست، ولی یه نکتش این هست که نه، چون نمیتواند بیانه اقامه کند بر اثبات دعوای خودش، این که نه این شارع مقدس در اونجا حکم زن رو حجت قرار داده. بگیم در همه مواردی که لا یمکن للمرأه اثبات و دعواه بالبینه، شارع این رو حجت قرار داده. بعد ادامه داره میگه والحاصل ان ظاهر هذه الاخبار، مثل همین حسنه ذراره، قبول قول المرأه فی الهیز والحمل والتوق والعده و هذه امور لا تعلم الا من قبلهن فی الغالب فمن هذا یستکشف کبرا کلیه و وان کل ما لا یعلم الا من قبله یسمع قوله فی. بعد میگه هذا ازالم یکون ذالک تعلیل فی البین، اون تعلیلی که بعضیا مدعی هستند اگر نبود، که خب مطلب اینجوریه، و اما ازا کان کما دعاه الکنی قدس رو فی قضائه فلا امر حوزه، توضیح میده که مرحوم کنی در قضایش همین مدعی است که تعلیل داره. خب اگه تعلیل باشه که مطلب واضح‌تر است و امثال اینها. این مطلب قبل از این بزرگوارها در کلمات مرحوم شیخ طوسی در مبسوط یه جایی در همین بحث ما تعلیل شده به همین مطلب، میگه که نه اینکه روایت رو آورده باشن و روایت رو گفته باشن که ازش این مطلب استفاده میشه، اصل این مطلب که چرا قول زن در اینجا حجت هست به همین تعلیل کردن، چون اقامه بیانه ممکن نیست امثال اینها. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط جلد 5 صفحه 236 داره میگه اذا طلقها و هی من ذوات الاغراء فدت ان عدتها قد انقضت فی مدت یمکن انقضاء العده قبل قولها لأن اقامت البینه لا یمکن الا ذلک، اقامت البینه. بعد در ادامهش داره که این عبارت شبیه این در سرایر جلد 3 صفحه 3 هم هست. مرحوم شیخ در مبسوط در ادامه همون مطلب داره، اما اذا کانت المرأه معتدتن به شهور فلا یحتاج ان یرجع الى قولها فإن قدر الشهور معلوم و هو 3 اشهر ان كانت مطلقه و 4 اشهر و 10 ان كانت متوفا عنها الا ان يختلف في وقت الطلاق فيكون القول قول الزوج كما لو اختلف في اصل الطلاق لان الاصل لا طلاق. اینجا دقیقا همین مطلب رو به عنوان تعلیل این حکم آورده و به روایت هم تا تمسک نکرده. بر اون صاحب حدایق هم که خب خیلی بحث روایی هست و امثال اینها، چند جا به همین مطلب اشاره کرده و چی؟ الا ان یختلف فی وقت طلاق. میگه اینا در واقع در این که 3 ماه یا 4 ماه و 10 روز بحث کبرویش که اختلاف نیست، اختلاف اینه که کی طلاق اتفاق افتاده. دعواشون باید در این باشه که کی طلاق اتفاق افتاده و در اینجا اصل عدم طلاقه، یعنی در اون زمان خاص. کما اینکه اصل طلاق اگر مشکوکن فیه بود، اصل عدم طلاق بود، در اینکه در فلان تاریخ اصل طلاق اتفاق افتاده اونم مشکوکن فیه هست. بنابراین طلاق متأخرتر اگر اتفاق افتاده باشه، زن ادعا میکنه عده تموم شده، بنابراین شوهر دیگه حق نداره، ولی مرد میگه طلاق دیرتر بوده. طلاق که دیرتر بوده، پس هنوز که نه طرف در طلاق هست، بنابراین من میتونم مثلا به او مراجعه کنم. اگر مرد مدعی هست میخواد مراجعه کنه امثال اینا، هنوز عده منقضی نشده. اصالت عدم وقوع طلاق در زمانی که زن مدعی هست که طلاق در اون زمان اتفاق افتاده جاری میکنیم، کمان که در اصل طلاق هم اصالت عدم وقوع طلاق اجرا میکنیم، در زمانش هم اصالت تعقل الحادث به اصطلاح، این اصالت تعقل الحادث که استصحاب عدم وقوع طلاق در یک زمان مشخص است. خب این مرحوم صاحب حدایق هم در بعض جا همین رو تعبیر کرده. ایشون بله مرحوم صاحب حدایق چند جا همین مطلب رو آورده. بعضی جاها روایاتی رو که گفته شده که المرأة مصدقة على نفسها، اون روایات به اون روایات تمسک کرده، در یه موضوعاتی که مربوط به اون بحث این است که اگر زنی مدعی هست که من شوهر ندارم، امام فرمودن که مرأه مصدقه است، قول زن حجت مصدقه بر نفسها و امثال اینها. و عرض کنم خدمت شما این امام علیه السلام فرموده مصدقتون علی نفسها. این مصدقتون علی نفسها رو ایشون اینجوری معنا میکنه، ایشون میگه و تقریب فیه ما، دوتا روایت ذکر میکنه، و این کان مورد و هما نفی و زوج هو حکمه علیه السلام به انها المصدقت و علی نفسها الشامل لما نهنفی فان مقتضاه ان کل ما اخبرت بهی ان نفسها مما لا یعرف الا من جهتها فانها مصدقت فی. یا دو سه خط بعدش میگه الا ان الاعتبار انما هو بجوابی علیه السلام الذي هو كالزاويه الكليه في انها مصدقه على نفسها في كل ما لا يعلم الا من جهتها. حدایق جلد 25 صفحه 350. صفحه 28 هم به یه تناسب یه عبارتی داره که حالا من عبارت اول میخونم بعد یه توضیح بیشتر میخوام در اون عبارت بدم. اون عبارت این هست که صحبت سر این هست که اگر کسی مدعی هست، زن مدعی هست که حمل صورت گرفته، آیا قول زن در حمل مقبول هست یا مقبول نیست؟ ایشون میگه که وجهه، میگه قول زن مقبوله، وجهه ان الحمل فی ابتدائهی لا یظهر الا لها فقبل قولها فیه کما یقبل فی الهید والعده لأن الجمیل من الامور التي یختص بها ولا یعلم الا من قبلها. این تعبیری که ابتدا داره یختص بها رو هم آورده، یختص بها ولا یعلم الا من قبلها. این کلمه یختص بها یه مطلب دیگه‌ای ممکنه ازش برداشت بشه که اون مطلب هم تو کلمات فقها گاهی اوقات در این بحث وارد شده. اون اینه که شیخ طوسی گاهی اوقات استدلال میکنه، میگه اون، حالا من دو تا عبارت شیخ طوسی رو بیارم که یادداشت کردم، اینو ملاحظه بفرمایید تا اون یخ دستبه ها روشن بشه. در مورد همین بحث وضع حمل در مبسوط اینجوری داره، میگه اگر زن مدعی هست که انقضت عدتی به وضع الحمل، عده من به وضع حمل منقضی شده، میگه فالقول قولها لانه اختلاف فی وقت فعلها و هی الولاده. میگه چون به دنیا آوردن بچه فعل زن هست، بنابراین که انه زن نسبت به فعل خودش ابصر هست، بصیرت بیشتری نسبت به فعل خودش داره، بنابراین قول زن در اینجا حجت هست. کما اینکه در اون طرفش در جایی که اختلاف هست که زمان طلاق کی بوده، مرحومشه این اون عبارتی که خوندیدم مبسوط جلد 5 صفحه 241، در همین صفحه در اون طرفش اگر اختلاف بازگشتش به این بکنه که نمیدونیم که زمان طلاق کی بوده، شیخ فرموده فالقول قول الزوج لأن الطلاق فعله فإذا اختلف في وقت فعله كان القول قوله، چون فعل او هست وقت چیز اون هست. البته این مطلب که هر کسی، هر فعلی مربوط به هر کسی باشه، قولش نسبت به او فعل چیز باشه، هیچ وجهی نداره، هیچ وجهی نداره بگیم فرض کنید آیا کس دیگه‌ای مطلع. اولا هم مثلا بحث ولادت و اینها، اولش خب فرض کنید زن متوجه میشه، علاوه بر این که زن تو اون حال افسر نسبت به قابله نیست، زن حالش خرابه، خیلی وقت ممکنه شرایط خودشو ندونه، نسبت به قابله که دیگه افسر نیست، قابله خب اون هم اون شرایطی رو که زن احساس میکنه قابله احساس میکنه و هم خوش و حواسش بهتر است و امثال اینها. گاهی قد زنها تو اون حال حرفایی میزنن که خیلی وقتا بعدن هم بهشون بگید خیلی اذیت میشن که چه حرفایی که اونجا نمیزنن تو اینا. حالا صبر کنید حالا بحث سر اینه، میخوام عرض من این جهت هست که مجرد این که فعلی فعل کسی باشه، ما بگیم که کنه بنا عقلایی هست برای این که فعل شخص رو نسبت به فعل شخص، شخصی اگر شهادت بده شهادتش مقبول هست، اون هیچ وجهی هم نداره. یه کبرای کلی هم تو کلمات بعضی از فقها ها مطرحه که ممکنه این رو هم در صغریات اون کبرا قرار بدن، اون اینه که قول شخص نسبت به اون چیزی که در یدش هست حجته، ذلیت قولش نسبت به ما فلیدش حجت هست، بگیم این فعل هم که نه در ید من هست و امثال اینها، قول من نسبت به اون شیی که مثلا طلاقی که در تحت اون هست و قول زن نسبت به اون ولادتی که در فعل او، حالا علاوه بر این که هر فعلی از افعال هم اون، حالا فعل اون جور یدی که ما در موردش قائل هستیم نمیشه در موردش قائل شد، به خصوص افعالی که اونقدر اختیاری، حالا طلاق رو بگید که اختیاری مرد هست، با اختیار خودش امثال اینها انجام میده، ولی خب به دنیا اومدنش که اونچنان اختیاری اینها نیست. خب اینی که حالا به تناسب یه قصه حالا نقل میکنم، بحثو ادامهش بذارید فردا عرض میکنم. خلاصه کلامی که میخوام عرض بکنم این هست که این تحلیلی که مرحوم شیخ گفته فرموده که چون لا یعلم، چون فعل شخص هست باید حجیت داشته باشه، این وجهی نداره. اگه باشه همون مطلب اول هست که اون اموری که غالباً، اون اموری که غالباً اطلاع دیگران نسبت به اون امور دشوار هست، اون امور رو شارع مقدس به عهده خلاصه چیزها قرار داده. اون حالا یه توضیحاتی داره که حالا من توضیحاتش جلسه بعد عرض میکنم. این که گفتم به تناسب یاد این قصه افتادم، یک آقایی بود، آقای صمدانی در قم. ایشون یه موقعی رفته بود به پیش مرحوم آقای تیلی بود. مرحوم آقای تیلی از اصحاب مرحوم آقای حجت بودند و تو بیت مرحوم آقای حجت بودند و خیلی هم اهل خیر بودند و اینها. بعد رفته بود پیش ایشون، گفته بود که زنم داره میزاد و آه در بساط نداریم و اینها، یه کاری بکن. ایشون گفتن که مرحوم آقای حجت درس میگفتن، بعد از درس و حرم نماز میخوندن، در فاصله درس و حرم قبر پدرشون تو حد فاصله بین صحن کوچک و صحن بزرگ. این صحن کوچک و صحن بزرگ یه حجرهایی دست اون دره که این درهایی که اون در بزرگه که از بین صحن کوچک به صحن بزرگ راه داره، اون بود، اون درهای کوچک نبود. اون درهای کوچک اونجا یه حجر، یه دونه چیز بود، حجرهای کوچیکی بود که قبرهای حجت پدرشون اونجا بوده، اونجا میشستند و فاتحه میخوندند و اینا. آقای تیلی گفت رفتم اونجا به آقای حجت گفتم آقا داستان اینه. اوشون گفت آقا الان که وقتش نیست. گفتم آقا به بچه نمیشه گفت نه یا آقا وقت ندارن، به خانم که نمیشه گفت نزا آقا وقت ندارن، او خودش میاد. مادرم میذاد. این شرایط شرایطی نیست که شما میگید وقت داشت. و ایشون میگه آقای حجت یه حواله ای داد به موردی و ما این رفتیم حواله رو دادیم به اون. میگه فردا صبح بین الطلوعین یک منبری بود که گاهی اوقات از طریق خوابهای خاصی خوابهای جالبی داشت و اینها، اومده بود و گفته بود که آی تیل شما خلاصه چه کردید و اینه. گفتم چطور مگه؟ گفت من نمیدونم امام حسین رو یا حضرت زهرا رو در عالم رویا دیدم، فرمودن که میخوام بریم خونه تیل. آقای تیلی گفت برای اینکه اون به فرزند من خدمتی کرده میخوام برم برای تشکر از اینها و خلاصه قصه چیه. گفتم هیچکی مطلع از این قضیه نبود، فقط شما خلاصه مطلع هستید و امثال اینها. علی تقدیر قرارم از صغرای قضیه این هست که به هر حال ولادت مادر فعلی نیست که به اون معنا اختیاریش باشه. اگر هم ما به هر حال فرزند به دنیا میاد، حالا مادر چه بخواد چه نخواد، خیلی وقتا اونجور حتی اگر قانون کلی ما داشته باشیم که اخبار و ذلیت به ما فلیت حجت هست، در تطبیقش بر مورد خیلی روشن نیست. قانون کلی این هم که اخبار ذلیت به ما فلیت حجت هست، اونم خیلی روشن نیست که ما بگیم اخبار ذلیت به ما فلیت، تازه اونم حجت باشه در مورد اینجور چیزها. یعنی اونم به ما فلیت بگیم فعلی که از طرف صادر میشه رو این هم ما فلیت تلقی بکنیم، ولو فعل اختیاری، صغراش هم اونجا خیلی روشن نیست و امثال اینا. بنابراین عمدتا اون چیزی که تو این بحث اگر بخوایم بیشتر روش تکیه کنیم، که تو کلمات فقها هم بیشتر روی این نکته تکیه شده، اون این هست که کنه یک قانون عقلایی هست که اون چیزهایی که اقامه بیینه بر او دشوار هست، قول شخص رو نسبت به اونها حجت میدانند و معتبر میدانند. این رو حالا تکمیل بحث برای فردا ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.